سلام، شما به قسمت 17 هم از پادکست اپیتومی بوکس گوش میکنید، پادکستی که من در اون خلاصه کتابایی که میخونم و دوست دارم رو تعریف میکنم. توی این قسمت سراغ کتاب اینترنت با مغز ما چه میکند، نوشته نیکولاس کار و با ترجمه خوب محمود حبیبی رفتم. اگه نمیدونستم که این کتاب زیر نظر آقای دیهیمی ترجمه شده و یکی از جلدهای مجموعه تجربه و هنر زندگیه، هیچ وقت از روی عنوانش سراغ این کتاب نمیرفتم. عنوان کتاب شبیه عنوان مطالب زردیه که مشابهش تو اینترنت زیاد پیدا میشه و در کل قرار نیست چیزی بهمون اضافه کنن، چون اصولا همون چیزایی رو میگن که از قبل میدونستیم. مثلا اگه تو گوگل سرچ کنیم معایب اینترنت، کلی مطلب واسمون میاره که تو اونا خطرات ناشی از ویروس‌ها، اسپم‌ها و محتوای نامناسب برای کودکان رو لیست کرده. همون نگاه پدر فرزندی که میگه این برات خوب نیست، پس فیلترش میکنیم. احتمالاً با من موافقین که خوندن اینجور مطالب وقت تلف کردنه. اما این کتاب با این عنوان بدش که البته عنوان بهتری هم به ذهن من نمیرسه، کتاب بسیار درخشانیه. کتاب پر از نتایج تحقیقات گسترده‌ای که توی چند دهه اخیر درباره تأثیرات فناوری روی مغز و افکار و رفتارمون انجام شده. آقای کار با مثال‌ها و نثر روان و قابل فهمش که خیلیش رو مدیون ترجمه آقای حبیبی و نظارت جناب دیهیمی هستیم، کاری کرده که این کتاب بره تو لیست بهترین کتاب‌هایی که تو سال 98 خوندم. اگه بخوام کتاب رو تو چند جمله خلاصه کنم تا یه دید کلی از کتاب دستتون بیاد که تصمیم بگیرین به ادامه این پادکست گوش بدین یا نه، باید بگم که این کتاب درباره تأثیرات فناوری روی مغز انسان صحبت میکنه و میگه ما با استفاده از هر فناوری جدیدی باعث تغییرات تو مغز میشیم که خیلیاش برگشت پذیر نیستن، چون نیاز داریم که مرتباً از این فناوری‌ها استفاده کنیم. این تغییرات شامل به دست آوردن قابلیت‌های جدید میشه و به تبع اون باعث از دست رفتن قابلیت‌های قدیمی میشه. خیلی از این توانایی‌های قدیمی شاید خیلی برامون با ارزش بشن، ولی مغز ما توجهی به ارزشمند بودن یا نبودن یا خوب بودن و بد بودن عادات جدید ندارن و هر چقدر که ما یک کاری رو بیشتر انجام بدیم تأثیراتش عمیق‌تر میشه. این کتاب قسمت 18 هم از مجموعه فلسفی تجربه و هنر زندگیه که نشر گمان اون رو چاپ و منتشر کرده. قبلا تو قسمت اول همین پادکست جلد 13 هم این مجموعه رو با عنوان فلسفه برای زندگی خلاصه و تعریف کردم. تا الان 22 جلد از این مجموعه زیر نظر خشایار دیهیمی چاپ و منتشر شده. قبلا تو قسمت‌های قبلی این پادکست از نقش پررنگ جناب دیهیمی در شناخت ما از فلسفه غرب و فیلسوفای غربی گفتم. آقای دیهیمی تا اونجا که من دیدم تو نشرهای مختلف مجموعه متنوع فلسفی رو سرپرستی کردن. در کنار این مجموعه‌ها جناب دیهیمی مترجم شناخته شده ایه که با اعتماد به آمار ویکی‌پدیا بالغ بر 120 عنوان کتاب ترجمه کرده. مجموعه‌ای که من از ایشون دیدم یکی همین مجموعه تجربه و هنر زندگی از نشر گمانه، دیگری مجموعه نام‌آوران فرهنگ در انتشارات طرح نو که هر جلدش درباره یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار فرهنگی و فلسفی بحث می‌کنه، و آخر مجموعه‌ای که دیدم مجموعه مختصر مفیده که نشر ماهی اونو چاپ و منتشر کرده. من در قسمت 13 همین پادکست خلاصه یکی از کتاب‌های مجموعه مختصر مفید رو با عنوان فلسفه سیاسی و با ترجمه بهمن دارالشفایی تعریف کردم. با اینکه جناب دیهیمی یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار تو حوزه فلسفه هستن، کم دیدم درباره‌شون حرف زده بشه و شخصیتشون تقریبا برای خیلی از ما از جمله خود من ناشناخته باقی مونده. برای همین تصمیم گرفتم از آقای دارالشفایی درباره ایشون و تجربه کار با ایشون بپرسم و در کنارش ازشون خواستم توضیحاتی درباره کتاب فلسفه سیاسی هم بدن. مثلا اینکه چطور شد که این کتاب رو برای ترجمه انتخاب کردن و استقبال از کتاب چطور بوده و اینکه مجموعه مختصر مفید چه معنیشی داره و شامل چه کتابایی میشه. آقای دارالشفایی خیلی استقبال کردن و به بنده افتخار دادن و به همه این سوالات با صبر و حوصله جواب دادن که میتونید با صدای خودشون بشنوید.
سلام، اول از همه عذرخواهی میکنم از اینکه صدام گرفته ایم و سرما خوردم. جواب سوالاتون، من سوال اول شروع میکنم. من دلیل اینکه من این کتاب رو انتخاب کردم این بود که در واقع من کار روزنامه‌نگاری میکردم و تصمیم داشتم که کار ترجمه کتاب رو شروع بکنم. توی روزنامه هم البته مقاله ترجمه میکردم. من آقای دیهیمی رو خب هم دورادور میشناختم، هم یه مدت بود که بعض وقتا با دفترشون سر میزدم و اینها، به ایشون گفتم که من تصمیم دارم ترجمه شروع کنم و میخوام تو حوزه فلسفه سیاسی کار بکنم. ایشون 4-5 تا کتاب به من پیشنهاد کردن، گفتن اینا رو بخون ببین کدومو خوشت میاد همونو شروع کن، که یکیش هم همین کتاب بود که من اون خوندم و بینشون اینو پسندیدم و شروع به کار کردم. حالا دقیقا نکته این بود که اون موقع آقای دهیمی تصمیم داشت که تعدادی از کتاب‌های همین مجموعه Very Short Introductions دانشگاه آکسفورد رو با عنوان مختصر مفید برای نشر ماهی در واقع مجموعه شروع بکنه و تعدادی از اینها به سرپرستی آقای دهیمی ترجمه بشه و منتشر بشه، که هنوز هیچ عنوانی البته اون موقع آماده نبود. به من گفتن که این پروژه رو دارم و اگه تو این رو کار بکنین میشه مثلا یکی از عناوین اولیه همون مجموعه، کما اینکه فکر میکنم این کتاب الان به شماره 2 اون مجموعه است در واقع. که همزمان با اینکه من این کار رو شروع کردم، خدای دهیمی هم فلسفه قاره‌ای رو از این مجموعه شروع کردم به ترجمه و بعد از اینکه این دو تا تموم شد، یکی دیگه از همکارای اسدیان منطق رو ترجمه کردم و من سیاست رو، و این 4 عنوان در واقع 4 عنوان اولی بود که از این مجموعه در اومد. اگه اشتباه نکنم بعد در انتهای همین 4 عنوان بود که آقای دهیمی دیگه در واقع فرصت ادامه دادن این مجموعه رو نداشتن و سرپرستیشو به کس دیگه آقای توقا واگذار کردن، که اگه اشتباه نکنم تا الان 19 عنوان از این مجموعه منتشر شده. یک توضیح کلی بخوام در مورد مجموعه Very Short Introductions بدم، این مجموعه رو دانشگاه آکسفورد منتشر کرده، یکی از مجموعه های خیلی محبوب هست در سراسر دنیا توی این حوزه ها. فکر میکنم الان شاید 400-500 عنوان بیشتر شده باشه، خیلی گسترده است. این جور که من فهمیدم از این مجموعه، در واقع هدف این مجموعه این بوده که یک موضوع خاص رو به آدمهایی که توی اون موضوع تحصیلاتی ندارن ولی بالاخره آدمای تحصیل کرده، یعنی آدمای کتابخونی، یعنی در واقع خیلی اینجور نیست که از هیچ چی سر در نیارن، اینو برای اونا توضیح بده. مثلا همین مورد فلسفه سیاسی که شما در این پادکست خلاصش رو خوندین، شما اصلا نیازی نیست که چیزی راجع به فلسفه سیاسی بدونین، ولی خب در این حال بالاخره باید یک اطلاعات کلی داشته باشین، بالاخره یعنی واسه آدم کاملا مبتدی نیست. و همینطور مثلا حتی عناوین علمیش هم همینطوره، فیزیک داره عناوین فیزیک، یا مثلا ریاضی حتی چند عنوان داره، تو حوزه زیست شناسی خیلی عناوین علمی متعدد، و همینطور توی حالا حوزه علوم انسانی خیلی، اصلا حوزه هنری، تاریخ، خیلی متنوع، خیلی خیلی متنوع. یه وبسایتی داره بریم ببینین میبینین کل عناوین رو. ولی در این حال یه ویژگی که به ویژه مثلا این کتاب فلسفه سیاسی داشتیم بود که با اینکه از صفر به یک معنا شروع میکنه، ولی تا در واقع آخرین بحث ها و جدیدترین و رایج‌ترین بحث های روز فلسفه سیاسی را مطرح میکنه، و شما اگر این کتاب رو بخونین یک تصویر کلی از موضوعاتی که در فلسفه سیاسی مطرحه به دست بیارین. البته به نظر من واقعا، حالا نه چون من ترجمه کردم، در واقع دلیل انتخابم این بود، این عنوان فلسفه سیاسی جز عنوان قوی این مجموعه هست که آدمی که نوشته دیوید میلر، خودش از استادای دانشگاه آکسفورد، آدم خیلی باسواد و فاضلیه، کتابای دیگه‌ای تو همین حوزه هم داره و خیلی خوب نوشته، یعنی خیلی خوب تونسته موضوع رو از صفر شروع کنه، موضوعهای مهم رو به درستی انتخاب کنه، مثالهای خیلی خوبی زده برای فهم موضوع، و میگم به نظر من جزء عنوانهای خیلی قوی این مجموعه هست. و در مورد کار با آی دهیمی، خب من این واقعا شانس و سعادت رو داشتم در واقع، و افتخار رو همزمان، که خب کارمو که میخواستم شروع کنم، آی دهیمی همون موقع یه دفتری داشتن که دوتا میز اضافی هم توش بود، یعنی کسان دیگه هم کار میکردن اون موقع تو اون دفتر، به منم گفتن این یه میز هم برای تو، اگه میخوای بیا بشین همینجا انجام بده ترجمت. و خب من یه دوره شاید 1 ساله بیشتر روزا میرفتم اون دفتر که همین کتاب هم سیاست رو اونجا ترجمه کردم، و خب هم از حضور خود ایشون، هم از حضور دوستان دیگه، آقای رضا رضایی، هومن پناهنده و یک دو از دوستان دیگه استفاده میکردم واقعا. و این کتاب رو هم من فکر میکنم که بعد از اینکه ترجمهش تموم شد، یک دور با آقای دهیمی نشستیم، حدود 40-50 صفحه اولش رو جمله به جمله ایشون در واقع با متن انگلیسی مطابقت میداد و من یه نکاتی رو میگفت تصحیح میکرد، در واقع ویرایش ولی با حضور خودم، که منم یاد بگیرم، که بعد من رفتم باقی کتاب رو دوباره خودم یه دور ویرایش کردم با اون نکاتی که آقای دهیمی بهم یاد داده بودن، و بعد دیگه آخر سر یه دور آقای دهیمی کتاب رو خوند و به صورت نهایی در اومد و چاپ شد. اگر که در واقع متن روونه یا خوشخونه یا خوب، ترجمه شده یا دقیق هر چی که است، سهم عمدهش طبعا به آقای دهیمی میرسه. و این بود از تجربه کار من. خب کسانی که با آقای دهیمی کار کردن میدونن ایشون هم خیلی در واقع هوش و شناخت خوبی دارن توی انتخاب عناوین کتاب ها، یعنی عنوان دیگه هم که من پیشنهاد دادن خیلی عنوان خوبی بود، خیلی خوب کتاب ها رو میشناسن، مجموعه های متنوعی رو میشناسن. خب مجموعه خیلی خوبی هم شروع کردن و مثلا توی این 20-25 سالی که کار میکنن، بیشتر از 25 سال، از 30 سالی که کار میکنن، خب مجموعه های زیادی هست که به اسم ایشون حالا یا عناوین زیادی ادامه پیدا کرده، یا حالا در یک جای متوقف شده، یا کسان دیگه ادامه دادن. به هر صورت برای من واقعا افتخاری بود که با ایشون کار کردم. سوال آخرتون در مورد استقبال از کتاب. کتاب الان سه چاپش، یعنی سه بار چاپ شده در این سالها، ولی واقعیت اینه که من فکر میکنم که کتاب شاید چون عنوان عمومی داره خیلی مثلا آدمای زیادی ممکنه سراغش نرن، ولی فکر کنم اگر که حالا کاری مشابه این کاری که شما کردین روی کتاب انجام بشه، پتانسیل بیشتری داره. یعنی آدمای بیشتری هستن که اگر این کتاب رو بخونن خوششون خواهد اومد و به دیگران توصیه خواهند کرد. واقعیت اینه که من خودم منتظرم که کتاب تجدید چاپ شه، چون الان مدتی هست که در بازار نیست. تجدید چاپ بشه قصد دارم خودم در واقع دوباره معرفیش بکنم، چون در سالهای اخیر معرفیش نکردم خیلی، و بخشهایی از اون رو شاید حتی بخونم روی کانالم و جاهای دیگه بذارم که این کتاب معرفی شه. واقعا من یک کتاب دیگه هم از این مجموعه ترجمه کردم به اسم سیاست. به نظر خودم اون کتاب اصلا به خوبی این کتاب نیست، یعنی اون کتابم هم حالا هم فکر کنم سه تا چاپ خورده. من بیش از این واقعا انتظار نداشتم، فکر نمی کنم شاید مخاطبم داشته باشه، ولی این کتاب نه. این کتاب تصورم اینه اگه معرفی بشه آدمای بیشتری دوست خواهند داشت، و خوشحالم شدم که دیدم شما لطف داشتین به این کتاب و انتخاب کردین برای خلاصه کردنش، و ممنونم بابت این کار و امیدوارم باعث بشه که حالا یه مقدار به مخاطبای این کتابم اضافه بشه.
ممنون از آقای دارشفایی که علی‌رغم مشغله زیادشون به بنده لطف کردن و اجازه دادن صداشون از طریق این پادکست شنیده بشه. من هم امیدوارم هرچه زودتر چاپ بعدی این کتاب وارد بازار بشه تا دوستانی که علاقه‌مندن نسخه فیزیکی کتاب رو تهیه کنن بدون مشکل این کارو انجام بدن. نسخه الکترونیکی این کتاب هم موجوده که در توضیحات قسمت 13 و همچنین تو سایت روش‌های خرید این کتاب رو قرار دادم که میتونید ازش استفاده کنید. یه استراحت کوتاه کنیم و بریم سراغ کتاب. سال 1964 وقتی که بیتل ها دارن امواج رادیو تلویزیون آمریکا رو تسخیر میکنن. تو این سال مارشال مکلوهان کتاب شناخت رسانه دامنه دسترسی انسان رو منتشر کرد و از یه چهره آکادمیک ناشناس تبدیل به ستاره شد. شناخت رسانه در اصل پیشگویی بود. پیشگویی درباره اضمحلال ذهن خطی انسان. مکلوهان میگفت رسانه های الکتریکی قرن 20 مثل رادیو، تلویزیون، سینما و تلفن سلطه متن رو بر افکار و احساسات ما شکستن. اما کتاب شناخت رسانه در اوج شهرتش هم کتابی بود که بیشتر دربارش حرف زده میشد تا اینکه خونده بشه. مکلوهان که مجلس گرمکن خوبی هم بود، استعداد خوبی تو ساختن جملات قصار داشت. یکی از این جملات قصار مکلوهان که خیلی هم سر زبون افتاد این بود: رسانه همان پیام است. نکته‌ای که اغلب درباره این جمله قصار فراموش میشه اینه که مکلوهان فقط درباره قدرت دگرگون کننده فناوری‌های ارتباطی جدید صحبت نمی‌کرد، بلکه درباره خطرات این قدرت هم به ما هشدار میداد. مکلوهان معتقد بود که هر وقت رسانه جدیدی ظهور میکنه، مردم ابتدا اسیر محتوایی میشن که این رسانه در اختیارشون قرار میده، مثل خبرهایی که تو روزنامه میخونن یا موسیقیهایی که از رادیو میشنون یا برنامه‌هایی که تو تلویزیون میبینن. وقتی مردم درباره خوبی یا بدی رسانه صحبت میکنن، در واقع بحث اصلیشون درباره محتوای رسانه است. طرفدارای رسانه از اطلاعات و محتویات جدید استقبال میکنن و اون رو نشونه دموکراتیزه کردن فرهنگ میدونن. و مخالفا هم با دلیلی به همون اندازه درست بی‌معنایی و حماقت موجود در محتویات جدید رو رد میکنن و اون رو نشانه ساده سازی بیش از حد فرهنگ میدونن. اینترنت جدیدترین این رسانه هاست. طرفدارای اینترنت رسانه جدید رو شروع عصر طلایی دسترسی به اطلاعات میدونن و مخالفا ظهور این رسانه رو آغاز عصر تاریک پر از ابتذال و خودشیفتگی تعبیر میکنن. اما بحث درباره محتوای رسانه به ایدئولوژی و سلایق شخصی آدمو برمیگرده و بحثا در این باره همیشه به بن‌بست رسیده و دیدگاه افراطی شده و حملات جنبه شخصی به خودش گرفته. اما نکته‌ای که طرفدارا و مخالفا از اون غافل موندن همون چیزیه که مگلوهان گفته بود. در بلند مدت اهمیت محتوای رسانه در تأثیری که بر نحوه تفکر و عملکرد ما میذاره به مراتب از خود رسانه کمتره. یه رسانه عامه‌پسند که روزانه ما به دنیای بیرون و دنیای درونمونه، به چیزی که میبینیم و چگونگی دیدن شکل میبخشه و در نهایت اگر به اندازه کافی ازش استفاده کنیم، کیستی ما رو هم در مقام فرد و هم در مقام اجتماع دگرگون میکنه. مگلوهان مینویسه تأثیرات فناوری در سطح نظرها و درک و برداشت ما نیست که اتفاق میفته، بلکه الگوهای درک و فهم ما رو تدریجا و بدون هیچ مقاومتی تغییر میده. تمرکز ما بر محتوای رسانه میتونه ما رو از این تأثیرات عمیق غافل کنه و این غفلت باعث میشه که وانمود کنیم فناوری به خودی خود اهمیتی نداره و نحوه استفاده ماست که مهمه. معنی تلویه این جمله اینه که کنترل امور دست ماست، نه فناوری. مکلان در جواب میگه موضع همیشگی ما در مقابل تمامی رسانه ها، یعنی همین موضع که نحوه استفاده از اوناست که مهمه، موضع خونسا و بیخاصیت کسیه که از فناوری هیچی سرش نمیشه. زیرا محتوای رسانه صرفاً اون تکه گوشت لذیذیه که سارق جلوی سگ نگهبان ذهنمون میندازه تا حواسش رو پرت کنه. حتی مگلوهان هم نمیتونه ضیافت رنگینی که اینترنت برامون تدارک دیده رو پیش بینی کنه. کامپیوترها و گوشی‌های ما اونقدر خوب نوکریمون رو میکنن که اگه بهمون بگن در حقیقت اونا ارباب ما هستن، حس میکنیم بهمون توهین شده. نویسنده در ادامه کتاب به صورت اول شخص مفرد روایتش رو پیش میبره و میگه طی چند سال گذشته همیشه این احساس و ناخوشایند رو داشتم که کسی یا چیزی داره مغزم رو دستکاری میکنه. دیگه مثل قبل فکر نمیکنم و این حس وقتی شدیدتر میشه که مشغول کتاب خوندن میشم. سابقا راحت غرق مطالعه کتاب یا مقاله بلند میشدم و ذهنم درگیر فراز و فرودهای روایی یا تغییرات استدلالی متن میشد. اما حالا به ندرت دچار چنین حالتی میشم. یکی دو صفحه که میخونم حواسم پرت میشه. رشته کلامو گم میکنم و دنبال کار دیگه ای میرم. به گمونم میدونم مشکل از کجاست. الان بیشتر از 10 ساله که زمان زیادی رو آنلاین میگذرونم و سرگرم جستجو و وبگردی و تولید محتوا. اینترنت برای من یه موهبت خدادادیه. تحقیقی که قبلا مجبور بودم واسش تو کتابخونه ها چند روز زحمت بکشم، الان با چند دقیقه جستجو تو اینترنت و کلیک کردن رو چند تا لینک انجام میشه. با اینترنت قبضامو پرداخت میکنم، بیشتر کارهای بانکی و خریدامو انجام میدم و 1000 تا کار دیگه. حتی وقتی هم کاری ندارم بازم سرگرم جستجوی اطلاعات در اینترنتم و یا ایمیلامو میخونم و جواب میدم یا پستای وبلاگی رو مرور میکنم و یا نوشته دوستامو تو شبکه‌های اجتماعی میبینم. در کنار اینا ویدیو میبینم و موسیقی دانلود میکنم. اینا مواهبی واقعی هن، اما باید بابتشون بهایی پرداخت بشه. به قول مکلوهان رسانه ها صرفا کانال های اطلاعاتی ما نیستن. اونا فقط خوراک فکری ما رو تامین نمی کنن، بلکه فرایند تفکر ما رو هم شکل میدن. به نظر من کاری که اینترنت میکنه اینه که ذره ذره ظرفیت تمرکز و تعمق من رو میخوره. چه آنلاین باشم یا نباشم، ذهنم الان توقع داره که اطلاعات رو به همون شیوهی که اینترنت توضیح میکنه، یعنی به شکل جریانی سریع از ذرات دریافت کنه. شاید عیب از منه و من فقط اینجوری شدم. اما ظاهرا که اینطور نیست. وقتی با دوستام درباره مشکلات مطالعه کردنم حرف میزنم، اونا هم از این مشکلات شکایت میکنن. اونا هم به این نتیجه رسیدن که هر چقدر بیشتر از اینترنت استفاده میکنم، مجبورم برای حفظ تمرکزشون روی متنای بلند بیشتر تلاش کنم. البته خیلی هاشون از اینکه نمیتونن دیگه کتاب یا متن بلند بخونن ناراضی نیستن و میگن مزایای اینترنت به معایبش میچربه. مثلا یکیشون که وبلاگ نویس هم هست میگه شاید اینترنت منو خواننده کم حوصله تری کرده باشه، اما از خیلی جهات منو باهوشتر هم کرده. ارتباط بیشتر با متنها، تولیدات و آدمها، یعنی تأثیر بیرونی بیشتر بر تفکر من و در نتیجه رو نوشته های من. این دوستای من قبول میکنن که چیز مهمی از دست دادن، اما حاضرم نیستن به قبل برگردن یا به قول روحانی به عقب بر نمیگردن. برخی افرادم مطالعه کتاب رو یه کار از مد افتاده یا حتی احمقانه میدونن. معتقدن این کار مثل اینه که خودت لباساتو بدوزی یا از شیر گاو پنیر درست کنی. مثلا اوشی، رئیس سابق سازمان دانشجویان در دانشگاه فلوریدا و برنده بورس تحصیلی دانشگاه آکسفورد، میگه دیگه کتاب نمیخونم. سری به گوگل میزنم و اطلاعاتی که میخوامو به دست میارم. معنی نداره آدم بشینه یه گوشه و کتابی رو از اول تا آخر بخونه. به نظرم این روش درستی برای استفاده از وقت نیست. چرا که میتونم همه اطلاعاتی که نیاز دارم و تو مدت زمان کمتری تو وب پیدا کنم. این روش اوشی بیشتر از اینکه یه استثنا باشه یه قاعده است. تو تحقیقی که سال 2008 درباره تاثیرات اینترنت روی جوانان انجام شد، مشخص شد که قوطه‌ور شدن در دنیای دیجیتال حتی روی شیوه دریافت اطلاعات هم تاثیر گذاشته. نسل جدید موقع مطالعه یه صفحه الزاما متن از بالا به پایین یا از راست به چپ نمیخونن، بلکه در عوض از یه خط به خط دیگه میپرن و دنبال اطلاعات مورد علاقه خودشونن. در طول 20 سال گذشته افزایش دامنه استفاده و نفوذ اینترنت حتی با استانداردهای رسانه‌های جمعی قرن 20 هم بی‌سابقه بوده. ما وارد برهه تاریخی مهمی از لحاظ فکری و فرهنگی شدیم. لحظه گذار بین دو شیوه فکری کاملا متفاوت. ذهن خطی متین، دقیق و متمرکز قدیمی در مقابل ذهن حریصی که اطلاعات رو در زمانی کوتاه و جریانی تکه تکه و دائمی میخواد. به عبارت دیگه هرچی سریع‌تر بهتر. اما این لحظه گذار چطور اتفاق میفته؟ و آیا اصلا اتفاق میفته؟ بذارین یه داستان براتون تعریف کنم. میگن نیچه به خاطر بیماری و کاهش قدرت بیناییش برای نوشتن مجبور شد دستگاه تایپ بخره. این دستگاه تا مدتی به نیچه کمک کرد. نیچه بعد از اینکه تایپ رو یاد گرفت، میتونست با چشمای بسته و فقط با لمس دکمه ها افکارش رو تایپ کنه. اما این دستگاه رو آثار نیچه تاثیر ظریفی گذاشت. نثر نیچه فشرده‌تر و تلگرافی‌تر شده بود. یکی از دوستای صمیمی نیچه که موسیقی‌دانم بود، متوجه این تغییر در سبک نگارش نیچه شد و تو نامه‌ای به نیچه گفت تو با این دستگاه شاید بتونی به سبک نگارشی جدیدی برسی، و ادامه داد نوع نظرهای من درباره موسیقی و زبان در گروه کیفیت قلم و کاغذیه که برای نوشتن استفاده می‌کنم. نیچه هم در جواب نوشته بود حق با توئه. ابزار نگارش در شکل‌گیری افکار ما نقش داره. به نظرتون نظر نیچه و دوستش درست بود؟ آیا واقعا ابزار نگارش در شکل‌گیری افکار ما نقش داره؟ همون موقعی که نیچه داشت تایپ کردن یاد می‌گرفت، فروید با آزمایش‌های متعدد به این نتیجه رسیده بود که مغز هم مثل بقیه اعضای بدن از سلول تشکیل شده و بعدتر اعلام کرد که شکاف بین سلولی در مغز نقش خیلی مهمی در کارکردهای ذهن داره و حافظه و افکار ما رو شکل میده. در اون زمان نظریات فروید با نظریات علمی رایج نمیخوند. بیشتر پزشکا و دانشمندان مغز رو ساختار سلولی نمیدونستن. فروید که تازه نامزد کرده بود و دست و بالش خالی بود، تحقیقات رو کنار گذاشت و به عنوان روانکاو مشغول به کار شد. اما تحقیقاتی که بعدها با میکروسکوپ‌های قوی‌تر انجام شد، صحت نظریات فروید رو اثبات کرد. نه تنها مغز ساختار سلولی داره، بلکه سلول‌های عصبی مثل بقیه سلول‌های بدن یه هسته دارن که اسمش رو گذاشتن سوما. و علاوه بر این هسته و برخلاف بقیه سلولای بدن، دو تا شاخک هم دارن که پالس‌های الکتریکی رو به سوما میفرستن یا ازش میگیرن. وقتی سلول تحریک میشه، پالسی از سمت سوما به این شاخک‌ها فرستاده میشه و اون شاخک‌ها با انتشار ماده شیمیایی در فضای بین سلولی که الان سیناپس نامیده میشه، سلول‌های مجاورشون رو تحریک میکنن. افکار، خاطرات و عواطف ما همگی محصول تعاملات الکتروشیمیایی هستند که به واسطه سیناپس‌ها برقرار میشن. با وجود افزایش دانش ما درباره سازوکار فیزیکی مغز در طول قرن 20، یه پیشفرض قدیمی همچنان به قوت خودش باقی مونده بود. و اونم این که ساختار مغز بزرگسالان هیچ وقت تغییر نمیکنه و همه تغییرات مغز در کودکی اتفاق میفته. و وقتی از کودکی عبور میکنیم، تنها تغییراتی که در مغز اتفاق میفته نابودی و زواله. با اینکه این عقیده خیلی عمومی بود و همه بهش باور داشتن، زیستشناسا و روانشناسایی بودن که با این عقیده مخالف بودن. مثلا جیزد یانگ، عصبشناس انگلیسی، در سلسله سخنرانی‌هایی که تو سال 1950 از شبکه BBC پخش شد، استدلال کرد که ممکنه ساختار مغز در حالت جریان دائمی باشه و خودش رو با هر کاری که لازمه انجام بده وفق بده. شواهدی وجود داره مبنی بر اینکه سلول‌های مغز ما عملاً در اثر استفاده رشد می‌کنن و اگه بی استفاده بمونن فرسوده میشن و از بین میرن. بنابراین میتونه اینطور باشه که هر عملی تأثیر دائمی بر بافت عصبی میگذاره. البته یانگ اولین کسی نبود که این نظریه رو مطرح میکرد. 70 سال قبل از اون ویلیام جیمز، روانشناس آمریکایی، هم همچین نظری داشت. جیمز با استناد به دانشمند فرانسوی لئون دومون، تأثیرات تجربه بر مغز رو مشابه عملکرد آب در خشکی میدونست و میگفت آب روان در حین حرکتش مسیرش رو گود میکنه و این مسیر با گذشت زمان عریض‌تر و عمیق‌تر میشه. وقتی آب دوباره به جریان میفته، از همون مسیر حرکت میکنه که خودش قبل‌تر ایجاد کرده. بر همین منوال تأثیرات اشیاء خارجی مسیرهای مناسب و مناسب‌تری رو سیستم عصبی به وجود میارن و این مسیرهای حیاتی تحت تحریکات خارجی مشابه تکرار میشن، حتی اگر برای مدتی متوقف مونده باشن. بیشتر دانشمندا و پزشکای متخصص مغز به یه همچین فرضیاتی میخندیدن و اونا رو رد میکردن. اما در سال 1968 مایکل مرزنیچ که تازه دکتراش رو تو رشته روانشناسی گرفته بود، برای تهیه نقشه مراکز حسی مغز انسان آزمایشایی رو روی میمونا انجام داد. در یکی از این آزمایش‌ها مرزنیچ عصب‌های دست میمون رو قطع کرد تا تأثیراتش رو روی مغز ببینه. همونطور که انتظار داشت، عصب‌های دست میمون به صورت آشفته رشد کردن و بازسازی شدن و مغز هم همونطور که انتظار می‌رفت آشفته شد. مثلا مرزنیچ به مفصل‌های پایین انگشت ضربه می‌زد، اما مغز احساس می‌کرد که ضربه از نوک انگشتا میاد. اما وقتی مرزنیچ این آزمایش رو چند ماه بعد رو همون میمون انجام داد، دیگه خبری از آشفتگی نبود و هر اتفاقی که برای دست میافتاد دقیقاً با نقشه مغزی مطابقت داشت. مغز خودش رو بازسازی کرده بود. این نشونه ای بود که مغز بعد از سن کودکی هم میتونه تغییر کنه. مرزنیچ متوجه این موضوع شده بود، اما نمیتونست باور کنه. مخصوصاً اینکه با تمام چیزایی که درباره تغییر ناپذیری مغز یاد گرفته بود نمیخوند. مرزنیچ نتیجه آزمایشاتش رو منتشر کرد، اما کسی توجهی بهش نکرد. در طول 30 سال بعد مرزنیچ به آزمایشاتش ادامه داد که نتایج همه اونا حاکی از انعطاف گسترده در مغز پستانداران بود. در نهایت این آزمایش ها مورد توجه جدی جامعه عصبشناسان قرار گرفت و اونا آزمایش های بیشتری رو هم روی پستانداران و هم روی انسان انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که عملا همه مدارهای عصبی ما، نه فقط حس لامسه، بلکه دیدن، شنیدن، حرکت کردن، فکر کردن، یاد گرفتن و درک کردن در معرض تغییر و انعطافن و معلوم شد که مغز در بزرگسالی نه تنها انعطاف پذیره بلکه بسیار انعطاف پذیره. این انعطاف پذیری با افزایش سن کاهش پیدا میکنه اما از بین نمیره. ما هنوز نمیدونیم چطور مغز خودش رو دائما از نو برنامه ریزی میکنه، اما این مسئله روشن شده که راز این انعطاف پذیری باید در ماده شیمیایی سیناپسا باشه. ما هر وقت تجربه جدیدی کسب می‌کنیم، مجموعی از سلول‌های مغزمون فعال میشن. هر چقدر این تجربه بیشتر تکرار بشه، این مجموعه سلول‌ها پیوندهای عصبی بینشون رو قوی‌تر می‌کنن. انعطاف‌پذیری سیناپس‌های مغزی میتونه دو نظریه فلسفی در مورد ذهن، یعنی تجربه‌گرایی و خرد‌گرایی رو با هم آشتی بده. از نظر تجربه‌گراها، ذهنی که ما با اون متولد میشیم، صفحه خالی یا لوحی سفیده و معلومات ما از طریق تجربه و تربیت در اون ثبت میشه. به عبارت دیگه ما محصول تربیتیم تا طبیعت. اما خردگراها معتقدن که ما با الگوها یا مقوله‌های ذهنی از قبل تعیین شده به دنیا میایم و این الگوها هستن که تعیین میکنن ما چطور جهان رو درک میکنیم. به زبان دیگه ما محصول طبیعتیم تا تربیت. اما انعطاف پذیری سیناپسا به ما میگه که هر دو این فلسفه ها قسمتی از حقیقت رو تو خودشون دارن. این ژن‌های ما هستن که بسیاری از اتصالات بین سلولای عصبی رو تعیین میکنن. یعنی مشخص میکنن کدوم عصب با کدوم عصب دیگه و در چه مواقعی اتصال برقرار کنه. این اتصالات ژنتیکی در واقع همون الگوها و مقوله‌های ذهنی هستن. اما تجربیات هم همونطور که تجربه گراها میگن این قدرت رو دارن که شکل دائمی ذهن رو تغییر بدن و باعث به وجود اومدن الگوهای رفتاری جدید بشن. پس همونطور که نیچه فهمیده بود، ما با شیوه زندگیمون و با ابزارهایی که به کار میبریم باعث تغییر در شیوه افکارمون میشیم. شاهد این مدعا هم آزمایش‌های بیشتری بود که انجام شد. مثلا توی آزمایش اومدن تاثیر استفاده از ابزار توسط میمونا رو مغزشون بسنجن و دیدن که استفاده از ابزار مثل انبور باعث تغییرات خیلی زیادی روی مغز میمونا میشه و این تغییر انقدر زیاد بود که ابزار رو جزئی از بدن میمون به حساب می آورد. این آزمایشه درباره فعالیت‌های ذهنی هم صادق بود و نیازی نبود که حتما فیزیکی باشه. مثلا به یه عده که پیانو زدن بلد نبودن یه قطعه کوچیک رو پیانو یاد دادن و اونا رو دو دسته کردن. یه دسته روزی 2 ساعت بعد رو پیانو اون قطعه رو تمرین می‌کردن و دسته دوم روزی 2 ساعت بعد پای پیانو می‌نشستن و تصور می‌کردن که دارن همون قطعه رو می‌زنن. نتیجه آزمایش این بود که مغز هر دو گروه به یه اندازه تغییر کرده بود. اما همه چیز به همین خوبی و آسونی که فکر میکنیم نیست. درسته که انعطاف‌پذیری عصبی ما رو از جبرگرایی ژنتیکی نجات میده و راه رو برای آزادی تفکر و آزادی اراده باز میکنه. اما خودش شکل جدیدی از جبرگرایی رو به رفتار ما تحمیل میکنه. وقتی کاری رو به صورت مرتب و تعداد زیاد انجام بدیم تبدیل به عادت میشه و مدارهای عصبی که میسازه بسیار قدرتمند میشن. این کمک میکنه که کارهای روزمره و تکراری در مقایسه با کارهای جدید راحتتر و سریعتر انجام بشن. اما نکته منفی اینه که شکستن این عادتها به این راحتی ها نیست. هم عادات خوب و هم عادات بد به همین ترتیب در ذهن ما ساخته میشن. در حقیقت ذهن ما برای ساختن مدارهای عصبی مستقل از اخلاق عمل میکنه. اگر از مهارت‌های ذهنیمون استفاده نکنیم به مرور فراموش میشن و مغز این مسیرهای ساخته شده رو در اختیار مهارت‌های جدید قرار میده. مثلا شخصی که بیناییش رو از دست میده، مغز بخشی از سیناپس‌ها رو که برای بینایی استفاده میشدن در اختیار شنوایی قرار میده. به این فرایند بقای فعال در اینها میگن. شاید مهارت‌هایی که از دست میدیم مثل مهارت مطالعه کتاب یا خوندن مقاله بلند به اندازه مهارت جدید ارزشمند و یا شاید ارزشمندتر باشه. اما وقتی داریم درباره کیفیت فکر، عصب و سیناپس حرف میزنیم، مسئله فرق میکنه. زوال فکری هم بخشی از انعطاف‌پذیری مغزه. اما این به این معنا نیست که نمیشه با تلاش دوباره مهارت‌های سابق رو به دست آورد. کل چیزایی که تا اینجای کتاب گفته شده به این منظور بوده که ثابت کنه ور رفتن با کامپیوتر و اینترنت میتونه ذهن رو دستکاری کنه و چیزایی رو در مغز به صورت عمیق و پایدار تغییر بده. و همونطور که عصب‌شناسا میگن این اتفاقی که واقعا میفته و این نه فقط درباره هممون که به عنوان یک گونه از جانداران ست میکنه. فناوری از طریق ساخت ابزارها به ما کمک میکنه تا قدرت و کنترلمون رو بر شرایط پیرامونمون گسترش بدیم. این شرایط پیرامون شامل طبیعت، زمان و فاصله میشه. ما میتونیم فناوری‌ها رو بر اساس اینکه کدوم بخش از توانایی ذاتیمون رو تقویت میکنن دسته‌بندی کنیم. مثلا دسته اول شامل ابزارهایی میشن که قدرت فیزیکی یا انعطاف‌پذیریمون رو بالا میبرن، مثل بیل و کلنگ یا سوزن خیاطی. دسته دوم شامل ابزارهایی میشن که دامنه و میزان کارایی حواسمون رو بالا میبرن، مثل میکروسکوپ یا تقویت کننده صدا. دسته سوم هم شامل ابزارهایی میشه که ما رو بر طبیعت مسلط میکنن و باعث میشن اون رو مطابق نیازهامون تغییر بدیم، مثل قرص ضد بارداری و یا بسرهای اصلاح ژنتیکی شده. اما دسته آخر یکی کمی متفاوت تره و ما بهشون میگیم فناوری‌های فکری. این فناوری شامل ابزارهایی میشه که ما از اونا برای گسترش یا پشتیبانی از قدرت‌های ذهنی و فکریمون استفاده میکنیم. این قدرت‌های فکری شامل مواردی میشن مثل کشف و طبقه بندی اطلاعات، تنظیم و بیان نظرات، تبادل دانش و معرفت، اندازه‌گیری و محاسبه و افزایش ظرفیت حافظه‌مون. دستگاه تایپی که نیچه استفاده میکرد یکی از این فناوری‌های فکریه. ساعت، نقشه و ابزارهای اندازه‌گیری، کتاب، کامپیوتر و اینترنت هم نمونه‌های دیگه ای از این فناوری‌اند. از بین این چهار دسته، این دسته آخری که بیشترین و پایدارترین تأثیر رو رو ذهن انسان میذاره. این فناوری‌ها بی‌واسطه ترین ابزارهای ما هستند. ابزارهایی که ما از اونا استفاده می‌کنیم تا ابراز وجود کنیم، به هویت فردی و جمعیمون شکل بدیم و با دیگران ارتباط برقرار کنیم. با فراگیر شدن هر فناوری فکری، زمینه برای به وجود اومدن روش‌های جدید تفکر آماده میشه. به عبارت دیگه هر فناوری فکری با خودش یه اخلاق فکری میاره که مجموعه ای از فرضیاتی که ذهن انسان چطور کار میکنه و یا باید چطور کار کنه. این اخلاق فکری چیزیه که به ندرت مورد توجه مخترعین قرار میگیره، چرا که اونا اونقدر درگیر حل مسئله هستن که توجه چندانی به پیامدهای گسترده کارشون ندارن. کاربرای اون فناوری هم معمولاً توجهی به این اخلاق ندارن و بیشتر کاربرد عملی اون فناوریه که براشون مهمه. مثلا اجداد ما وقتی نقشه رو اختراع کردن و ازش استفاده کردن، هیچ وقت فکر نمی‌کردن که این کارشون منجر به گسترش ظرفیت تفکر مفهومی و انتزاعی در انسان میشه. چرا که استفاده از نقشه به ما کمک میکنه تا بتونیم از یه واقعیت کوچیک شده به جای واقعیت اصلی استفاده کنیم. همین اتفاق در مورد ساعت هم افتاد. ما با استفاده از ساعت تونستیم زمان رو اندازه بگیریم و با تقسیم کردن زمان به واحدهای ثانیه، دقیقه و ساعت، ذهنمون رو نسبت به عملیات ذهنی تقسیم و اندازه‌گیری حساس‌تر کنیم. کم کم در همه چیزها و پدیده‌ها جزئیاتی رو دیدیم که یه کل رو تشکیل می‌دادن. در حقیقت ساعت کمک کرد تا اعتقاد به جهان مستقل و تشکیل شده از واحدهای ریاضی قابل اندازه‌گیری در ما شکل بگیره. این پیامدهای جانبی فناوری فکری یا به تعبیر دیگه اخلاق فکریه که داره بیشترین تأثیر رو ما میذاره. در حقیقت اخلاق فکری پیامیه که یه فناوری به ذهن و فرهنگ کاربراش مخابره میکنه. در بحث تأثیر این اخلاق فکری رو پیشرفت تمدن‌ها دو دیدگاه رایج وجود داره. اولین دیدگاه که متعلق به جبرگراها، حرفشون اینه که پیشرفت فناوری خارج از کنترل انسان اتفاق میفته و عامل اصلی در تعیین مسیر تاریخی انسان بوده. مارکس یکی از مدافعان این دیدگاهه و میگه آسیاب بادی جامعه‌ای با ارباب و فئودال و آسیاب بخاری جامعه‌ای با سرمایه‌داران صنعتی به بار می‌آورد. مکلوان هم در کتاب شناخت رسانه می‌نویسه در رادیکال ترین تعریف از جبرگرایی، بشر چیزی جز اندام تناسلی جهانی ماشینی نیست. در این تعریف نقش اصلی ما تولید ابزارهای پیشرفته تره تا بتونه ماشینا رو بارور کنیم و این کار رو اونقدر ادامه میدیم تا فناوری بتونه به مرحله‌ای برسه که خودش بتونه تولید مس کنه و تکثیر بشه. در اون روز ما دیگه به هیچ دردی نمیخوریم. مثل جهان فیلم ماتریکس، منهای اون بخشش که به آدما برای تولید انرژی نیاز داشتن. در مقابل جبرگراها، ابزارگراها قرار دارن که میگن از این خبرها هم نیست و جبرگراها دارن درباره قدرت فناوری اغراق میکنن. فناوری و ابزارها صرفاً چیزایی هستن که ما برای رسیدن به اهداف خودمون ساختیمشون و هیچ هدف دیگه‌ای جز هدف ما ندارن. ابزارگرایی دیدگاه غالب در فناوریه و مهمترین دلیل این که دیدگاه غالبه اینه که ما دوست داریم اینجوری باشه، نه اونجوری که جبرگراها میگن. اما اگه از منظر تاریخی و یا اجتماعی گسترده تری به موضوع نگاه کنیم، جبرگرایی اعتبار بیشتری به دست میاره. ما کنترل زیادی روی مسیر یا سرعت پیشرفت فناوری نداریم. مثلا مشکل بشه استدلال کرد که استفاده از نقشه و ساعت به انتخاب خودمون بوده، چون خیلی از اینا قبل از اینکه ما دنیا بیاییم وجود داشتن و سخت‌تر میشه وقتی که پای اخلاق این فناوری‌ها هم وسط بیاد، چرا که خیلی از این تأثیرات حتی همون موقعی که این فناوری‌ها اختراع شدن هم ناشناخته و غیرقابل پیش‌بینی بودن. اغراق‌آمیز اگه بگیم پیشرفت فناوری مستقل از ما بوده، چون اختراع ابزارها به شدت به نیاز ما و شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع ما وابستن. اما اغراق‌آمیز نیست اگه بگیم که پیشرفت فناوری منطق خاص خودش رو داره و همیشه با نیاد و خواسته های سازنده و کاربرش در این راستا نبوده. گاهی ابزارها اونجوری کار میکنن که ما میخوایم و گاهی هم ما مجبوریم خودمون رو با شرط استفاده از فناوری وفق بدیم. اختلاف بین جبرگراها و ابزارگراها هیچ وقت حل نمیشه، چرا که این دو گروه دو نگاه متفاوت نسبت به ماهیت انسان و هدفش در زندگی دارن. بحث این دو گروه همونقدر که عقلیه اعتقادی هم است، اما این دو گروه در یه موضوع اتفاق نظر دارن و اونم اینه که پیشرفت‌های فناوری نقاط عطفی در تاریخ بشر هستن. یکی از این نقاط عطف نوشتن و به دنبال اون اختراع کتابه. زبان در ذات خودش یه فناوری نیست. زبان ویژگی خاصیه که مختص انسانه و مغز و بدن در یه فرایند تکاملی یاد گرفتن که چطور کلمات رو بگن و بشنون. خوندن و نوشتن به بخش حیاتی از هویت و فرهنگ ما تبدیل شده و ممکنه ما رو به این اشتباه بندازه که جزء استعدادهای ذاتی ما هستن. در حالی که اینطور نیست. خوندن و نوشتن فعالیت‌های غیر طبیعی هستن و ذهن باید یاد بگیره چطور وقتی نمادهای زبانی رو میبینه به زبانی ترجمه کنه که بتونه بفهمدش. لازمه خوندن و نوشتن آموزش و تمرینه. اولین نمونه های مربوط به خوندن و نوشتن به 8000 سال قبل از میلاد برمیگرده. انسان از علامت های گلی برای سرشماری دام و دیگر کالاها استفاده میکرد. تفسیر یه همچین علامت های مستلزم رشد مسیرهای عصبی جدید در مغز بود. مطالعات جدید نشون میده که نگاه کردن به نمادهای معنیدار فعالیت مغزی ما رو 2 یا 3 برابر افزایش میده. خطهای اولیه هم که سومریا و مصریا اختراع کرده بودن از همین نمادهای تصویری استفاده میکرد و مبتنی بود بر هجاهای تصویری. به مرور که این خطها گسترش بیشتری پیدا میکرد، تعداد این هجاهای تصویری هم بیشتر میشد و باعث میشد که نوشتن و خوندن این جملات سخت‌تر بشه و کار زیادی از مغز بکشه و در نتیجه فقط در اختیار نخبگان جامعه قرار بگیره که وقت بیشتری برای خوندن و نوشتن داشتن. پس لازم بود خطی اختراع بشه که نه فقط نخبگان جامعه بلکه برای عموم مردم هم قابل استفاده باشه. این اختراع 750 سال قبل از میلاد و در یونان اتفاق افتاد. یونانی ها تونستن خطی رو با 24 کاراکتر که شامل کاراکترهای صدادار و بی صدا بودن به وجود بیارن. وقتی انسان نوشتن رو شروع کرد، روی هر چیزی که دم دستش میرسید مینوشت. روی سنگ، تنه درخت ها، روی خاک و شن. اما اینجور نوشتن برای ثبت فکری عمیق یا بحثی طولانی مناسب نبود. سومری ها اولین کسایی بودند که از یه رسانه تخصصی برای این کار استفاده کردند و لوح‌های گلی رو برای نوشتن اختراع کردند. اما این لوح‌های گلی هم جابجاییشون خیلی سخت بود و هم به فضای زیادی برای نگهداری نیاز داشتند. به همین دلیل عملاً این لوح‌های گلی نتونستن خوندن و نوشتن رو برای عموم مردم آسان‌تر کنن. سومریا برای نوشته‌های طولانی روی لوح‌ها شماره گذاری می‌کردند که پیش درآمدی بود بر کتاب. بعد از سومریا مصری‌ها تونستن از گیاه پاپیروس برای نوشتن تومارهایی درست کنن که به نسبت لوح‌ها هم کار نگهداری و هم جابجاییشون راحت تر بود. اما این رسانه هم به دلیل گرون بودن و در انحصار مصری‌ها بودن جاشو به کاغذ پوستی داد که از پوست گوسفند یا بز درست می‌شد. بعدها یه سندگر ناشناس رومی در اوائل ظهور عیسی مسیح با دوختن چند تا از این کاغذهای پوستی به هم و قرار دادن اونا بین دو مستطیل چرمی اولین نمونه واقعی کتاب رو خلق کرد که بعدها برای نوشتن کتاب مقدس ازش استفاده شد. با وجود این پیشرفت‌های سریع فناوری کتاب، سایه میراث زبان شفاهی همچنان بر نوشتن و خوندن کتاب سنگینی می‌کرد. کتاب ها همیشه با صدای بلند خونده می شدن و فرقی نداشت که خواننده در جمع باشه یا تو خلوت خودش. این هم به این دلیل بود که تو نوشته‌های اولیه همه حروف به هم چسبیده بودن و فاصله بین کلمات وجود نداشت. دقیقا مثل گفتار که هجا همگی به هم چسبیدن. این چسبیده بودن کلمات خوندن رو تبدیل به فرایندی شبیه حل معما می کرد. چون مشخص نبود کلمه کجا تموم میشه و کلمه بعدی از کجا شروع میشه و نقش اون در معنای جمله چیه. برای همین متن بلند خونده میشد تا رمزگشایی نوشته ممکن بشه. تازه بعد از فروپاشی امپراتوری روم بود که نوشتار کم کم تونست خودش رو از گفتار جدا کنه و هر چقدر تعداد باسوادها زیاد میشد نیاز برای کتاب هم بیشتر میشد و مردم میخواستن سریعتر مطالعه کنن. نویسنده‌ها قواعدی رو برای نظم کلمات به وجود آوردن و شروع به تقسیم جملات به کلمات مجزا کردن که هر کدوم با فاصله از هم جدا میشه. قرار دادن فاصله باعث شد که فشار کمتری به ذهن بیاد و این امکان فراهم بشه که متون سریعتر، بی صدا و با درک بیشتری خونده بشه. به مرور که مغز در عملیات رمزگشایی متون مهارت بیشتری پیدا کرد و این معماها آسان‌تر شد، این عملیات به فرآیند خودکار تبدیل شد و به ذهن این اجازه رو داد که بیشتر به معنای جملات بپردازه. فرآیندی که امروزه ما بهش مطالعه عمیق میگیم. مطالعه بی صدای یک کتاب طولانی مستلزم تمرکز جدی و طولانی مغزه و این حالت با حالت طبیعی مغز نمیخونه. گرایش طبیعی مغز انسان اینه که بتونیم توجهمون رو از شیئی به شیئی دیگه تغییر بدیم تا بفهمیم دور و برمون چی میگذره. چرا که هر تغییری در محیط پیرامونمون میتونه یا یه فرصت بشه یا به قیمت جونمون تموم بشه. تحقیقات نشون میده که مغز به شدت نسبت به تغییر حساسه و میتونه به سرعت تغییرات توی محیط رو تشخیص بده. مطالعه عمیق و متمرکز کتاب فرایندی کاملا برعکس. خواننده باید یاد میگرفت که به هر چیزی که در اطرافش میگذره بی‌اعتنا باشه تا تمرکزش از بین نره. تغییرات در زبان نوشتار به غیر از مطالعه عمیق و ساکت تأثیر دیگه‌ای هم داشت. نوشتن به زبان ممتد برای نویسنده‌ها هم سخت بود. اکثر نویسنده‌ها معمولاً آثارشون رو برای کاتب‌های حرفه‌ای دیکته می‌کردن. اما بعد از این تغییرات تو زبان نوشتار خود نویسنده‌ها کم کم دست به قلم شدن و این کارشون باعث شد که نوشته‌هاشون شخصی‌تر و تندتر بشه. نظرات غیرمتعارف، بدبینانه و حتی کفرآمیزشون رو نوشتن و باعث گسترش مرزهای دانش و فرهنگ شدن. پیشرفت‌های فناوری کتاب باعث تغییرات اجتماعی هم شد. ماهیت آموزش تغییر کرد و به دانشجوها توصیه می‌کردن که علاوه بر کلاس درس از کتاب‌ها هم استفاده کنن. کتابخونه‌ها به وجود اومدن و فرهنگ لغت به عنوان ابزاری کمکی برای مطالعه اهمیت پیدا کرد. صنعت نشر به وجود اومد و کتاب‌ها قیمت‌دار شدن. اما این تغییرات تا وقتی که گوتنبرگ دستگاه چاپش رو نساخته بود کامل نبودن. بعد از اختراع دستگاه چاپ، کتاب‌ها از کالای گران و نایاب تبدیل به کالای ارزان و فراوان شده بودند. تخمین زده میشه که تعداد کتاب‌هایی که در 50 سال بعد از اختراع دستگاه چاپ منتشر شد برابر بود با تعداد کتاب‌هایی که کاتبان اروپایی در طول 1000 سال قبل از اون نوشته بودند. دسترسی رو به افزایش کتاب باعث سوادآموزی و به دنبال اون تقاضای بیشتر برای کتاب شد. ادبیات چاپی وقتی به اوج رسید که آثار نویسنده‌ای مثل شکسپیر، سروانتز، بیکن و دکارت چاپ شدند و در کتاب فروشی ها عرضه شدند. در این بین عوام هم دست به کار شدند و داستانهای سطحی و سخیف و نظریه قلابی و البته آثار پورنوگرافی رو وارد بازار کردند که مشتری های خودشون رو داشت. اما این آثار چاپی که به قول خواص خوزعولاد بودند برای بقای صنعت نشر ضروری بود، چرا که باعث می شدن مطالعه تبدیل به یه فرهنگ عمومی برای پر کردن اوقات فراغت بشه. البته همه افراد جامعه کتابخون نشدن، اما این در اصل قضیه که ظهور صنعت چاپ یه واقعه مهم در تاریخ فرهنگ غرب و توسعه ذهن غربی خللی ایجاد نمی‌کنه. کتاب به خواننده این امکان رو میداد تا افکار و تجربه‌هاش رو نه فقط با احکام مذهبی موجود، بلکه با افکار و تجربه‌های دیگران مقایسه کنه. تبعات اجتماعی و فرهنگی این کار همونقدر که فراگیر بود، عمیق هم بود و باعث تحولات اجتماعی، سیاسی و علمی شد. تحقیق جدید درباره تاثیرات عصبی مطالعه عمیق نشون میده که خواننده ها موقعیتایی که تو داستان با اون مواجه میشن رو تو ذهنشون شبیه‌سازی میکنن و بخشی از مغز رو فعال میکنه که مشابه بخشی که فرد فعالیت مشابهی رو تو جهان واقعی انجام میده یا تخیل و مشاهده میکنه. هرچند کتاب تنها عاملی نبود که باعث تغییر آگاهی انسان شد، اما همیشه در کانون این تغییرات قرار داشت. در حال حاضر ما هم مثل اجدادمون تو سالهای انتهایی قرون وسطا و موقع پیدایش صنعت چاپ بین دو جهان فناوری قرار گرفتیم. این جابجایی تو سالهای میانی قرن بیستم با اولین موج رسانه‌های الکترونیکی مثل رادیو، سینما، گرامافون و تلویزیون به وجود اومدن، اما نتونستن جای کتاب رو بگیرن. ولی تو سالهای اخیر شاهدیم که اینترنت و کامپیوتر به رسانه انتخابی ما برای ذخیره‌سازی، پردازش و تبادل اطلاعات در همه شکل‌هاش حتی مد تبدیل شده. البته جهان هنوز وابسته به خوندن و نوشتنه، اما جهان صفحه نمایش با جهان کتاب کاملا متفاوته. اخلاق فکری جدیدی داره شکل میگیره و این به این معناست که مسیرهای ذهنی ما یه بار دیگه دارن تغییر میکنن. اینترنت با بیشتر رسانه‌های جمعی که جایگزین شده یه فرق اساسی داره و اونم اینه که این رسانه دو طرفه است. ما از طریق اینترنت هم میتونیم پیام رو ارسال و هم میتونیم دریافتش کنیم. همین باعث شده که این رسانه برای ما بسیار مفیدتر از بقیه رسانه‌ها باشه. با افزایش کاربردهای اینترنت زمانی هم که ما به این رسانه اختصاص میدیم افزایش پیدا می‌کنه. تا سال 2009 میزان استفاده بزرگسالان در آمریکا از اینترنت هفته 12 ساعت بود که نسبت به سال 2004 دو برابر شده. در اروپا هم در سال 2009 این عدد 8 ساعت در هفته بوده که نسبت به سال 2004 30% افزایش داشته. این زمان‌ها منهای زمانی که مردم از گوشی‌هاشون استفاده می‌کنن. هر نوجوان آمریکایی به طور متوسط ماهی 2272 پیام ارسال دریافت می‌کنه و در کل دنیا این عدد به 2 تریلیون میرسه. خیلی‌ها فکر می‌کنن این زمانی که صرف اینترنت میشه، اگه اینترنت نبود صرف تلویزیون میشد. اما تحقیقات نشون میده که استفاده از تلویزیون اگه بیشتر نشده نسبت به قبل از اینترنت ثابت مونده. کسایی که تلویزیون باز حرفه‌ای بودن اینترنت باز حرفه‌ای هم هستن. عملا مدت زمانی که ما صرف اینترنت میکنیم همون مدت زمانی که صرف خوندن رسانه‌های چاپی مثل روزنامه و کتاب میکردیم. در بین 4 گروه اصلی رسانه میزان استفاده از رسانه‌های چاپی به وضوح از تلویزیون، کامپیوتر و رادیو کمتره. بنابر آمار دفترکار آمریکا میزان مطالعه آثار چاپی بین آمریکایی‌ها به 143 دقیقه در هفته کاهش پیدا کرده. اما این همه بلایی نیست که اینترنت سر مطالعه آورده. مگلوهان در شناخت رسانه می‌نویسه رسانه جدید هرگز به رسانه قدیمی اضافه نمی‌شود. همچنان که رسانه قدیمی را به حال خودش هم رها نمی‌کند. رسانه جدید هرگز تا زمانی که شکل و موقعیت جدیدی برای رسانه‌های قدیمی دست و پا نکند دست از فشار آوردن بر آنها بر نمی‌دارد. شاید یه صفحه متن آنلاین مثل یه صفحه کتاب به نظر برسه، اما حرکت یا کلیک یه متن اینترنتی با نگه داشتن و ورق زدن کتاب کاملا متفاوته و احساسی هم که ما بهش داریم کاملا متفاوته. تحقیقات نشون دادن که مطالعه کتاب چاپی نه فقط حس بینایی که حس لامسه رو هم تحریک میکنه. تغییر مطالعه کتاب از کاغذی به مانیتور فقط باعث تغییر احساس ما نمیشه، بلکه بر میزان توجهی که صرف خوندن میکنیم و عمق مطالعهمون هم تأثیر میذاره. شاید فکر کنیم لینک هایی که تو متون اینترنتی وجود دارن مثل اشارات متنی نقل قول و پانویس میمونن، اما تأثیر اونا بر ذهن ما هنگام مطالعه مثل کتاب چاپی نیستن. لینک ها ما رو به آثار تکمیلی یا مرتبط ارجاع نمیدن، بلکه ما رو سمت اونا هول میدن. اونا ما رو ترغیب میکنن تا به جای اینکه توجهی پایدار رو صرف متن کنیم، غرق در مجموعه از متن بشیم. دقیقاً اتفاقی که تقریباً همیشه موقع مطالعه یه مطلب تو ویکی‌پدیا میفته که فکر میکنم همه ما تجربهشو داریم. اینترنت چند رسانه‌ای با تلفیق چند نوع اطلاعات مختلف در صفحه عملاً محتوا رو بخش بخش میکنه و تمرکز ما رو میگیره. هر صفحه وب ممکنه شامل متن، عکس، فیلم و صوت باشه و ترکیب اینا حواس ما رو پرت میکنه و تمرکز ما رو به هم میریزه. به مرور که ذهن ما به این وضعیت عادت میکنه، شرکت‌های رسانه‌ای هم مجبور میشن خودشون رو با خواست و انتظارهای جدید مخاطبایشون وفق بدن و رسانه‌های چاپیشون یا برنامه‌های تلویزیونیشون رو شبیه به اینترنت بکنن. مثلا مجلات سعی می‌کنن صفحه‌بندی و ارائه مطلبشون شبیه وبسایت‌ها بشه و مقالاتشون رو اونقدر کوتاه کنن تا خوندنش برای مخاطب راحت‌تر بشه. اما همین شبیه شدن هم کمکی به نجات رسانه‌های چاپی نمی‌کنه. روزنامه‌ها یکی یکی دارن ورشکست میشن و اعلام میکنن که بعد از این مطالبشون رو فقط تو سایتشون انتشار میدن. تلویزیون به سمت برنامه‌های تعاملی میره و حتی کتابخونه‌ها که روزی برای مطالعه ساکت و عمیق ساخته شده بودن، مکانی شده برای وبگردی. اما شاید به نظر برسه از بین این رسانه‌ها کتاب بیشتر مقاومت رو کرده و هنوز دچار تغییر جدی نشده. اما مزایای اقتصادی تولید و نشر دیجیتالی، یعنی پرهیز از هزینه‌های چاپ، کاغذ، دستگاه و هزینه‌های جابجایی، اونقدر برای ناشرها و توزیع کننده‌های کتاب قانع کننده است که به سمت دیجیتالی کردن کتاب حرکت کنند. تو سال‌های اخیر هم دستگاه‌های کتابخوان اونقدر پیشرفت کردن که دیگه مزایای عملی کتاب چاپی خیلی به چشم نمیاد. مثلا صفحه نمایششون نور پس زمینه نداره و چشم رو خسته نمی‌کنه. میشه تو کتاب‌ها هایلایت گذاشت و یادداشت نوشت. در کنار اینا با متصل شدنشون به اینترنت امکان جستجو و دریافت اطلاعات در مورد مفاهیم، کلمات و جملات کتاب به راحتی ممکن شده. و با کم شدن حجم کتاب و افزایش حافظه این دستگاه، میشه صدها جلد کتاب رو توی دستگاه با خودمون حمل کنیم. این کتابخانه ها عملا دارن تجربه مطالعه ما رو تغییر میدن. با وجود اینکه فروش کتاب الکترونیک هنوز سهم کمی از بازار فروش کتاب داره، اما به سرعت داره رشد میکنه. مثلا آمازون سال 2009 اعلام کرد که بالای 35% از فروش کل کتاب‌هاش الکترونیک بوده که در مقایسه با سال قبل که کمتر از 10% بوده پیشرفت زیادی داشته. برای اینکه مثال زده باشیم از اینکه کتاب خوندن به روش الکترونیک چه فرقی با کتاب خوندن نسخه چاپی داره، به این تجربه از دیوید بل مورخ گوش کنید که در مجله نیو ریپابلیک چاپش کرده. چند کلیک و بعد متن روی صفحه نمایش رایانه من ظاهر می‌شود. مشغول خواندن می‌شوم. اما با اینکه کتاب بسیار خوب نوشته شده و حاوی اطلاعات خوبی است، به نظرم تمرکز کردن روی آن برایم بسیار سخت است. من در صفحات به عقب و جلو می‌روم، دنبال کلیدواژه‌ها می‌گردم و حتی گاهی از پای دستگاه بلند می‌شوم و فنجان قهوه‌ام را پر می‌کنم. ایمیلم را چک می‌کنم، اخبار را مرور می‌کنم و بالاخره پرونده‌های کشوی میزم را مرتب می‌کنم. خواندن کتاب را تمام می‌کنم. خوشحال از اینکه موفق به این کار شدم. اما یک هفته بعد به یاد آوردن اینکه چه چیزی خواندم برایم بی نهایت سخت است. بیشک آنلاین بودن و استفاده از سایر مزایای کتاب‌های الکترونیکی سرخوشی‌ها و حواس‌پرتی‌های خودش رو داره. اما هزینه این سرخوشی‌ها تضعیف رابطه صمیمانه فکری بین نویسنده تنها و خواننده تنهاست. و مطالعه عمیق که بعد از اختراع گوتنبرگ فراگیر شد، دوباره در اختیار قشر کوچکی از جامعه قرار خواهد گرفت و طبق مقاله‌ای که گروهی از اساتید دانشگاه نورث وسترن نوشتن، مطالعه انبوه نوعی خلاف قاعده کوتاه مدت در تاریخ فکری ما بوده و امروز شاهدیم که این نوع مطالعه به ریشه‌های اجتماعی سابقش برمیگرده. اقلیتی که در دایره بسته خودش تکثیر میشن که ما به این طبقه خوانندگان میگیم. وقتی جف بزوس مدیر عامل آمازون در جلسه معرفی کیندل با لحنی خودمتشکر گفت خیلی بلند پروازانه است که چیزی مثل کتاب را که محصولی فوق‌العاده و روشافته است انتخاب کنیم و بکوشیم ارتقایش دهیم و شاید حتی شیوه مطالعه مردم را هم عوض کنیم، متوجه نبود که شیوه مطالعه مردم همین الان هم با ظهور اینترنت عوض شده. اما مسئله اصلی این نیست که ما از اینترنت به صورت منظم و حتی بیمارگونه استفاده میکنیم، بلکه اینه که اینترنت دقیقا همون نوع محرک‌های شناختی و حسی رو ایجاد میکنه که مشخص شده منجر به تغییرات فوری و عمیق مدارها و کارکردهای مغز ما میشن. یعنی تکرار شوندن، حاد و شدیدن و تعاملی و اعتیاد آورن. اینترنت برای پاسخگویی و پاداشدهی، همون چیزی که تو روانشناسی بهش مشوق‌های مثبت میگن، خیلی بهینه و سریع عمل میکنه. مثلا ما وقتی روی لینکی کلیک میکنیم یه صفحه برامون باز میشه، یا وقتی چیزی سرچ میکنیم به سرعت کلی مطلب در اختیارمون قرار میگیره. در حقیقت ما تبدیل به موشای آزمایشگاهی شدیم که با فشار دادن یه دکمه بهمون جایزه میدن. استفاده ما از اینترنت مستلزم تناقضات فراوانیه. یکی از این تناقضات اینه که ما با تمرکز از اینترنت استفاده میکنیم تا تمرکزمون رو به هم بریزه. یا به قول یه عصبشناس سوئدی، ما دنبال اطلاعات بیشتر، تأثیرات بیشتر و پیچیدگی بیشتر هستیم و دوست داریم در شرایطی باشیم که مستلزم انجام چند کار همزمان باشه. البته این حواس پرتی همیشه بد نیست. مثلا اگر روی یه کاری خیلی تمرکز کنیم، ممکنه به بن‌بست برسیم. و یه حواس پرتی کوچیک یا موکول کردن ادامه کار به فردا میتونه به ما کمک کنه تا مسئله رو خلاقانه‌تر حل کنیم. اما این به شرطیه که ما به صورت خودآگاه روی یه مسئله کار کنیم و متمرکز بشیم. اینترنت این شرایط رو نداره و به خاطر در هم بر همش، هم افکار آگاهانه و هم غیر آگاهانه ما رو از تفکر عمیق و خلاق دور نگه می‌داره. به عبارت اینترنت یه حواس پرتی از حواس پرتی با حواس پرتیه. وب اصولا ما رو به دوران خط ممتد برمیگردونه که تو اون دوران خوندن یه کار پیچیده و مستلزم رمزگشایی از متن بود. برای همینه که انقدر مطالعه کردن تو اینترنت سخته و ما تحمل خوندن متن و مقالات بلند رو نداریم. یکی از مهمترین دلایل این بازگشت به خط ممتد وجود لینک ها در متن. تحقیقات نشون داده که در هنگام مطالعه اگه به یه لینک بر بخوریم، مغز باید دست از تفسیر و فهم متن برداره و وارد فاز تصمیم گیری بشه که میخواد رو لینک کلیک کنه یا نه. این فرایند شاید برامون محسوس نباشه چون مغز آنی این کار رو انجام میده. اما اگر به صورت مداوم تکرار بشه، قدرت درک مطلب ما رو کاهش میده و خواننده اغلب نمیتونه به خاطر بیاره چه چیزی رو خونده یا نخونده. بازم ارجاعتون میدم به تجربه ویکی‌پدیا. کتاب پر از تحقیقات مختلفی که در شرایط مختلف روی آدم‌های مختلف انجام شده و صدق این قضیه رو ثابت میکنه که هر چقدر تعداد لینک ها در صفحه بیشتر باشه، یادگیری هم کمتره. اما وب فقط از لینک های متنی استفاده نمیکنه. همونطور که در پیدایش وب خیلی از کارشناسا معتقد بودند وجود لینک ها در متن باعث میشه عمق مطالعه بیشتر بشه و یادگیری بهتری داشته باشیم که تحقیقات خلافش رو ثابت کرد، با به وجود اومدن ابررسانه یا ریچ مدیا که شامل صوت، ویدیو و تصویر در وب بود، خیلی از کارشناسا ادعا میکردن اینطور یادگیری بر پایه محتویات مولتی مدیا میتونه یادگیری ما رو افزایش بده. اما همونطور که از جمله بندی من مشخصه، اینم اشتباه بود. تحقیقات نشون میده که هر چقدر اطلاعات بیشتری بگیریم، کمتر یاد میگیریم و این اتفاق درباره محتوای چند رسانه‌ای هم اتفاق میفته. این محتواها اطلاعات خیلی زیادی رو روانه حافظه ما میکنن که مقدار بسیار کمی از اون توسط ما دریافت میشه. علاوه بر اینها، اینترنت با تمرکز زدایی از ما با عوامل حواس پرت کنش مثل نوتیفیکیشن ها باعث تشتت افکار، ضعف حافظه و عصبانیت و استراب ما میشه. تحقیق دیگه که روی مطالعه صفحات وب انجام شده نشون میده که کاربران برای هر صفحه وب 10 ثانیه یا کمتر وقت میذارن و از هر 10 صفحه فقط ممکنه یکیشون بیش از 2 دقیقه مشاهده بشه. یعنی در حقیقت حتی سریع‌ترین خواننده‌ها هم نمیتونن در عرض 2 دقیقه بیشتر از 40 کلمه رو بخونن. و این یعنی کاربران اینترنت تو اینترنت عملا هیچ مطالعه‌ای انجام نمیدن. یعنی همه این متنای پادکستی که این همه وقت براشون میذارم و تایپشون میکنم اصلا خونده نمیشن. فکر میکنم تا اینجای کتاب تونسته باشم توضیحی برای توییت خانم دارشفایی داده باشم که یه بار پرسیده بود گوش دادن به پادکست جای مطالعه رو میگیره و منم جواب داده بودم نه، بدون اینکه توضیح داده باشم. پادکست هم یکی از این فناوری‌های مبتنی بر اینترنته و تجربه گوش دادن به کتاب بسیار متفاوت از مطالعه اونه. برای همینه که من هی میگم این پادکست جای مطالعه رو نمیگیره و ترجیح من اینه که اگه به این پادکست گوش میدین و کتاب به نظرتون جذاب میاد حتما برید خودتون بخونیدش. نویسنده در ادامه کتاب یه فصل کامل رو به گوگل اختصاص داده و چون شنیده های ما از گوگل خیلی زیاده و خود ما هم از استفاده کننده های سرویسش هستیم، این مطالب رو اینجا تکرار نمی کنم. اما به طور خلاصه اگر بخوام فصل رو جمع‌بندی کنم، نویسنده مدعیه که گوگل به دنبال اینه که همه داده ها و اطلاعات دنیا رو تو خودش ذخیره کنه و اشاره جالبی میکنه به سخنرانی لری پیج در انجمن پیشرفت علوم آمریکا تو سال 2007. لری پیج که یکی از مؤسسای گوگله تو این سخنرانی میگه که کل دی ان ای انسان حاوی 600 مگابایت داده فشرده است که شامل سیستم عامل مغز هم میشه و این برنامه کوچکتر از هر سیستم عامل مدرنیه که الان وجود داره. بنابراین الگوریتم‌های مغز ما اونقدر هم پیچیده نیستن و هوش احتمالاً بیشتر به محاسبات کلی مربوط میشه. به عبارت دیگه لری پیج میخواد به اون بگه که مغز نه تنها شبیه به کامپیوتره، بلکه دقیقاً یه کامپیوتره. پیج اصولاً گوگل رو شکل جنینی هوش مصنوعی میدیده و تو مصاحبه‌ای که سال 2000 زمان که گوگل هنوز اونقدر هم معروف نبود گفته هوش مصنوعی نسخه نهایی گوگل خواهد بود. ما در حال حاضر اصلاً به این نسخه نزدیک نیستیم، اما میتوانیم به مرور زمان به آن نزدیک شویم و این دقیقاً همان چیزی است که داریم روی آن کار میکنیم. سال گذشته هم تو کنفرانس گوگل دیدیم که دستیار گوگل تونست از یه آدم واقعی وقت آرایشگاه بگیره و فرد اون سمت خط اصلا متوجه نشد که داره با یه ماشین صحبت میکنه. بعضی اعتقاد دارن که گوگل خداست و بعضی هم میگن شیطانه. اما گوگل نه خداست و نه شیطان. مسئله نگران کننده درباره مؤسسای گوگل این نیست که اونا دوست دارن ذهنی تولید کنن که از ذهن خالقاش جلو بزنه، بلکه برداشت سطحی اونا از ذهن انسانه که باعث میشه یه همچین فکرایی به سرشون بزنه. در ادامه که درباره مکانیزم حافظه حرف میزنیم، متوجه میشین چرا میگم برداشت مؤسسای گوگل از مغز انسان انقدر پرت و دور از واقعیت. دیدگاه دیگه که شبیه دیدگاه مؤسسای گوگل مغز رو شبیه کامپیوتر میبینه در مورد حافظه است. این دیدگاه حافظه رو برای مغز به شکل یه هارد دیسک میبینه که اطلاعات روش ذخیره میشن و به عنوان ورودی مغز ازش استفاده میشه. اما این دیدگاه یه مشکل اساسی داره و اونم اینه که غلطه. تحقیقات نشون میده که ما حافظه های مختلفی داریم. در سال 1885 هرمان ابینگهاوس روانشناس آلمانی شروع به انجام تحقیقاتی روی خودش کرد و سعی کرد که 2000 کلمه بیمعنی رو حفظ کنه. در خلال آزمایش متوجه شد که هر چقدر کلمه رو بیشتر تکرار کنه راحت‌تر به خاطر میاردش و به خاطر سپردن هر دفعه 6 کلمه خیلی راحت‌تر از حفظ کردن 12 کلمه است. همچنین فهمید که فرایند فراموشی دو مرحله داره. خیلی از کلماتی که خونده بود بعد یه ساعت فراموش میشد. اما تعداد کمی از اونا بیشتر مونده بودند و بعد فراموش شده بودند. این آزمایش‌ها ویلیام جیمز رو تو سال 1890 به این نتیجه رسوند که خاطرات دو نوعند. خاطرات اصلی که بلافاصله بعد از تموم شدن اتفاق فراموش میشن و خاطرات فرعی که مدت‌ها بعد از اتفاق تو یاد آدم میمونن. تو همون سالا مطالعات روی چند بوکسر نشون داد که ضربه سنگین به سر میتونه باعث فراموشی تمام خاطرات چند دقیقه یا چند ساعت قبل بشه. اما خاطرات قدیمی دست نخورده باقی بمونه. این مشاهده نشون میداد که خاطرات حتی خاطرات قوی تا مدت زمان کوتاهی بعد از شکل‌گیریشون هنوز وضع مشخصی ندارن و اینکه حافظه اصلی برای تبدیل شدن به حافظه فرعی زمان نیاز داره. آزمایش‌های بعدی مدت زمان رو حدود 1 ساعت یا بیشتر ارزیابی کردن و این فرایند یعنی انتقال از حافظه اصلی به حافظه فرعی فرایند ظریفیه که میتونه با ضربه به سر و یا پرت شدن حواس مختل بشه و خاطره از ذهن پاک بشه. سالها بعد یه پژوهشگر دیگه با تزریق آنتی بیوتیک به موش آزمایشگاهی که باعث میشد مغزش نتونه پروتئین تولید کنه متوجه شد که مغز عملاً قادر به ساخت حافظه بلند مدت نیست ولی میتونه حافظه کوتاه مدت داشته باشه. به عبارت دیگه حافظه بلند مدت نوع پایدارتر حافظه کوتاه مدت نیست و اساساً یه چیز دیگه است. چرا که ذخیره کردن تو حافظه بلند مدت مستلزم تولید پروتئینه ولی حافظه کوتاه مدت به پروتئین نیاز نداره. کتاب توضیحاتی درباره اینکه چطور حافظه کوتاه مدت تبدیل به بلند مدت میشه رو میده که من فقط اشاره کوچیکی بهش میکنم. تکمیل ترش رو هم تو اینترنت میتونید پیدا کنید و همین که میتونید کتاب رو بخونید. اما توضیح کوتاهش اینه، فرایند ثبت حافظه کوتاه مدت به بلند مدت در هیپوکامپ مغز انجام میشه. هیپوکامپ یه مکان عمد برای نگهداری خاطرات جدیده، چرا که سیناپس‌هاش به سرعت تغییر می‌کنند. انتقال خاطره از هیپوکامپ به قشای مغز که محل نگهداری حافظه بلند مدته ممکنه سالها طول بکشه. دانشمندا تصور می‌کنن که نقش هیپوکامپ فراتر از تثبیت خاطراته و نقش مهمی توی ارتباط دادن خاطرات همزمان مختلف مثل خاطرات صوتی، تصویری، مکانی، لمسی و عاطفی بازی می‌کنه. مثلا وقتی ما یه خاطره ای رو به یاد میاریم، کامل به یاد میاریم و حسمون نسبت به اون خاطره کجا بودیم وقتی اون اتفاق افتاد و غیره همه یک جا و در ارتباط با هم ذخیره میشن. گرچه پردازش اینها در جاهای مختلف مغز اتفاق میفته، ولی وقتی میخواد تبدیل به خاطره بشه باید اینا یه جا مجتمع بشن و به هم ارتباط پیدا کنن که دانشمندا میگن احتمالاً تو هیپوکامپ این اتفاق میفته. همینطور عصبشناسا هم فکر میکنن که هیپوکامپ خاطرات جدید رو با خاطرات قدیمی مرتبط میکنه و به هر خاطره انعطاف و عمق میبخشه. خیلی از این ارتباطا بین خاطرات وقتی انجام میشه که ما خوابیم و هیپوکامپ از خیلی از وظایف روزانش معاف شده. طبق تحقیقات وقتی خوابمون به هم میریزه حافظه‌مون هم به هم میریزه. همه این تحقیقات و آزمایش‌ها به ما نشون میده که ما هنوز خیلی راه داریم تا بفهمیم دقیقاً مغز چجوری کار میکنه و مکانیزم حافظه چجوریه. تقلیل دادن حافظه به یه هارد دیسک که محل ذخیره‌سازی بیت‌های صفر و یک و تقلیل دادن مغز به یک کامپیوتر بسیار کوتاه‌بینانه است. از طرف دیگه حافظه بلند مدت مغز ظرفیت نامحدود داره و برخلاف کامپیوتر هیچ وقت پر نمیشه. ما هر چقدر از حافظه‌مون بیشتر استفاده کنیم، حافظه‌مون به این دلیل که ارگانیسم زنده است بیشتر رشد میکنه و بزرگتر میشه. به عبارت دیگه ما با ذخیره کردن خاطرات تو مغزمون نه تنها مغزمون رو محدود نمیکنیم، بلکه اون رو تقویت میکنیم و در نتیجه هوشمون بیشتر میشه. همینجا از همه معلمایی که تو دوران ابتدایی ما رو مجبور میکردن شعرهای کتاب‌ها رو حفظ کنیم که خیلی هاشم هنوز یادمون هست تشکر میکنم. برای اینکه خاطره ای تو ذهن باقی بمونه اطلاعات ورودی باید دقیق و عمیق پردازش بشن. این کار با توجه کردن به اطلاعات و ایجاد رابطه معنادار بین اطلاعات جدید و اطلاعاتی که از قبل تو حافظه بودن انجام میشه. و همونطور که تا الان متوجه شدیم این توجه عمیق و ایجاد رابطه معنادار بین اطلاعات عملاً در محیط وب که محیطی پر از حواس پرتی اتفاق نمی‌افته. به مرور که بیشتر از وب استفاده میکنیم، مغز یاد میگیره که اطلاعات رو خیلی سریع و کارآمد اما بدون توجه پردازش کنه. این مسئله نشون میده که چرا وقتی هم با اینترنت کار نمیکنیم توانایی تمرکز اون پایینه. به مرور مغز ما مستعد فراموشی میشه و در کار به یاد آوردن بی‌عرضه میشه. همه چیزایی که این کتاب تا اینجا میگه و به نظر میرسه که یه جورایی در رد فناوری جدید قابل اجتناب نیست. یعنی ما نمیتونیم به عقب برگردیم و ناگزیریم از فناوری و گل سرسبدش اینترنت استفاده کنیم. اما نویسنده داره به ما هشدار میده و میگه درسته که باید از فناوری استفاده کنیم. اما باید حواسمون باشه با استفاده از فناوری چه چیزهایی رو از دست میدیم. فصل آخر کتاب عمدتاً درباره همین موضوع صحبت میکنه و در آخر کتاب یادی میکنه از استنلی کوبریک و فیلم بی‌نظیرش اودیسه فضایی که توی اون استنلی کوبریک انسانها رو به شکل رباتی و کاملاً مکانیکی تصویر کرده و تنها موجودی که احساس داره حال کامپیوتر مرکزی این سفینه است. بخشای انتهایی کتاب رو از رو براتون میخونم. در جهان فیلم اودیسه فضایی مردم چنان ماشینی شدند که ماشین انسانی ترین شخصیت داستان می شود. این جوهره پیشگویی شوم کوبریک است. وقتی به ماشین متوسل می شویم تا واسطه درک و فهم ما از جهان شود، این هوش خود ماست که با تبدیل شدن به هوش مصنوعی تخت و یک بودی می شود. خب امیدوارم از شنیدن این پادکست لذت و استفاده برده باشید و امیدوارم که ترغیب شده باشین این کتاب رو بخونید. لینک های تهیه این کتاب و همچنین متن خلاصه این پادکست تو توضیحات همین قسمت هست. در پایان لازم بودم از حامد جعفری عزیز هم به خاطر طراحی کاور این قسمت از پادکست و هم طراحی بسیار زیبای لوگوی پادکست تشکر ویژه کنم. حامد پسر خوش‌ذوق و با سلیقه‌ایه و تو این مدت کوتاه کلی طراحی برای پادکست انجام داده که یکی زیباتر بودن. امیدوارم بتونم افتخار همکاریش رو برای قسمت‌های بعدی پادکست هم داشته باشم. از آقای بهمن دارالشفایی عزیز هم که کلی زحمتشون دادم تا درباره کتاب فلسفه سیاسی برامون حرف بزنن هم خیلی خیلی ممنونم. امیدوارم که هر جا و در هر حالی که هستن همیشه شاد و موفق باشن و امیدوارم که بتونم با مترجم‌های عزیز دیگه هم تو این پادکست ارتباط برقرار کنم و صداشون رو به گوش شما برسونم. از خانم دارالشفایی هم ممنونم که اجازه دادن از اسم و توییتشون تو این پادکست استفاده کنم. بیشتر از این عرضی نیست. تا قسمت بعدی که 2 یا 3 هفته دیگه منتشر خواهد شد، شاد باشید و کتاب خوانید.